در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. تا بپیوندد به دریا، کوه را تنها گذاشت. رود رفت اما مسیر رفتنش را جا گذاشت. هیچ وصلی بی جدایی نیست، این را گفت و رود دیده دریا کرد و سربر دامن صحرا گذاشت. هر که ویران کرد ویران شد در این آتش سرا، هیزم اول پایه سوزاندن خود را گذاشت. اعتبار سربلندی در فروتن بودن است، چشمه شد فوار وقتی بر سر خود پا گذاشت. موج راز سر به مهری را به دنیا گفت و رفت، با صدفهایی که بین ساحل و دریا گذاشت. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه انشاءالله، و خداوند متعال پشت و پناهتون. خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی نقویان سلام علیکم، شما هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران ارجمند و تلاشگرتون و بینندگان عزیز و ارجمندتون عرض سلام دارم و امیدوارم انشاءالله برنامه امروز ما بتونه گرهی رو باز کنه و برای صاحب خونه ها مهمون دلنشین و دلنوازی باشه.
بسیار متشکرم. ولی موجه بدم به همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک یا از طریق ایمیل با ما در ارتباط هستن، امروز میخوایم با حاجی نقویان انشاءالله به بخشی از سوالات شما و پیام‌های شما پاسخ بدیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون را از ما دریغ نکنید. اگر حاجی نقویان اجازه بدن بنده اولین سوال رو بخونم. گفتن که شما از خوبی صله ارحام زیاد میگید و من هم شک ندارم که فواید دنیوی و اخروی بسیاری داره، اما خواهش میکنم هر بار که به صله ارحام توصیه میکنید به این که نباید محرم و نامحرم با هم دست بدن یا شوخی بکنن، و یا نامناسب بودن حجاب خانم ها که گناهش از ثواب این عمل بیشتره سفارش بکنید. هر بار که به منزل فامیل همسرم میریم به دلیل رعایت نکردن حریم هایی که ذکر شد بین من و همسرم اختلاف ایجاد میشه، و وقتی که من اعتراض میکنم ایشون به من میگه این دفعه تنها میرم و این کار رو هم میکنه و تا چند روز بین ما شکرابه. لطفاً ارحام رو مشخص کنید و بگید که من باید چی کار بکنم.
بله، چند تا سوال شد. اولا از آخر که شروع بکنیم، ارحام یعنی فامیل هایی که با آدم یک قوم و قرابتی به قول معروف نسبی یا سببی دارن. فامیل های خود آدم که میشن نسب آدم، پدر مادر درجه اول، بعد اگه پدر مادر فرزندان و دایره بعد برادر و خواهر، یه دایره اونورتر عمو و خاله و عمه و دایی، یه دایره اونورتر فرزندان اینها که خودش یه عالمه بله آدم میشه و آدم بتونه با همه اینها یه ارتباط خوبی و یه سلام علیک درستی و یک به خصوص یه بار عرض کردیم که صله رحم به معنی رفت و آمد نیست. بعضیا تصورشون که صله رحم اینه فقط رفت و آمد کنیم، نه، مهمترین بخش صله رحم یعنی یک گرهی رو از زندگی اینا باز کردن. اینی که در روایت هست که لا صدقت و ذو رحم محتاج، اگر رحم آدم احتیاج داره، فامیلای آدم، قوم و خویش آدم نیاز داره، آدم نمیتونه پول رو به دیگری بده،
اونا مقدمه،
اونا مقدمه، یعنی اگه بده اصلا قبول نیست. این خیلی مهمه. خاله آدم نیاز داره، آدم میره مثلا به یه خانم گرفتار دیگه کمک میکنه، خب آقا کمک نه دیگه، این الان به تو نیاز داره، اونم ان شاء الله خودش یه خواهرزاده، یه برادرزاده، یه عمو دایی داره. و بعد هم قصه مسائل مالی هم نیست، گاهی مادر آدم به یه تلفن آدم نیاز داره، به یه لبخند آدم. بعضی بچه‌ها میرن بیرون با رفقا میگن و میخندن و شوخ و سر حال، با پدر مادر خودشون گرفته و عبوس و ناراحت و کشتیاش غرق شده، و این اون خوش خنده بودن و اون خوش اخلاق بودن بیرون قبول نیست. یعنی خدا به اون نمره نمیده، نمیگه تو آدم خوشم، میگه اول باید با پدر مادرت خوش اخلاق میبودی، چرا دل خون به دل اینا کردی اما بقیه رو دلشاد کردی؟ این دلخونی اون دلشادی این فایده ای نداره. و بعد هم قصه ای که فرمودن، من اینجا واقعا عرض میکنم به خصوص خانم ها و خواهرها که شما گاهی یه غذای خیلی خوشمزه ای درست
تو قبل از اینکه وارد این فضا بشیم، شما ارهام نسبی رو گفتی.
ها بله، و سببی هم همینجور خوب شد. بله فرمودید. سببی هم یعنی فامیل های همسر، اونایی که به سبب ازدواج با آدم فامیل میشن،
اونم جز ارهام.
بله اونم ارهام، یعنی کسی نمیتونه بگه به شوهرش که تو میخوای سر به مادرت بزنی بزن، چیکار داری، من که دخترش نیستم، اون که مادر من نیست. نه، این فکر بسیار اشتباهی است که در روایات ما هست که پدر سه تاست، الآبا ثلاثه، پدری که از آدم از نسل اوست، ابن ولدک، پدری که به انسان همسر میده، ابن زوجک، و پدر علمی آدم،
معلم.
هفته گذشته گفتیم راجع به معلم، اونم پدر آدمه که گاهی حتی مقام پدر علمی بالاتر از مقام اون دو تا پدر قبلی. اینا هم حق صله رحم و حق خدمت رسیدن دارن. کسی خانمی نمیتونه بگه تو خودت برو خونه مادرت، من نمیام. مردی نمیتونه به خانمش بگه تو خودت برو خونه بابا مامانت، به من چیکار داری، من با جناقم قهرم، من با جاریم ارتباط ندارم، من با نه. تمام فامیل های سببی تقریبا شبیه فامیل های نسبی هستند، با یه پله، یه فاصله کوچولو اونورتر. و به همین خاطر به ما دستور دادن که با همه اینها باید شما ارتباط داشته باشید و حق قهر کردن و حق فاصله گرفتن مگر در یه شرایط خاص نداریم. خب این که من تذکره به جایی فرمود، اما اون قصه که ابتدا فرمودن این برادر یا خواهر گرامی، من واقعا میخوام یه مثالی بزنم برای خانم هایی که کدبانو هن و خیلی زحمت میکشن. گاهی یه خانم خیلی زحمت میکشه، غذایی رو با همه هنرمندی خودش درست میکنه و دلش میخواد این شوهرش که داره این غذا رو میخوره فقط به پاد که انگشتاشو یه وقتی نخوره، اما میبینه این مرد همیشه که دو لقمه خورد اخماش رفت تو هم و رو ترش کرد و خودشو پس کشید و یه دستی زد این غذا رو انداخت و چقدر دل این زن نژند و پریشان میشه. فقط مثلا وقتی از این آقا بپرسید چرا، میگه به خاطر این که کم نمکه، نگفتم غذا رو یه خورده با نمک تر درست
کنم، همه زحمت رو ندیده میگیره حالا
این یه ذره نمک یا پر نمکه، یا مثلا نگفتم یه خورده ترشیش رو زیاد کن، نگفتم خانم این نوع سبزی رو توش نریز، من از این خوشم نمیاد. یه سبزی، مجموعه سبزی خوردن که مثلا 7 8 10 نوع گیاهه، مثلا بعضی ها از یه نوع خوششون نمیاد.
بله.
بعضی ها من دیدم مثلا از گیاه تلخون خوششون نمیاد، یه خورده تند تیزه چیه. و این یه دونه برگ باعث میشه همه رو. دقیقا صله رحم ها اینجوره، یک غذای خوشمزه روحیه، اما یهو یه کسی این وسط یه حرکتی انجام میده، مثل این دست دادن محرم و نامحرم، که این خانم داره میبینه شما آقا داری مثلا با دخترمو دست میدی و گاهی روبوسی هم میکنی. حالا یه دخترموی که خودش خانم خانم هاست و چشم و ابرویی داره، قد و بالایی داره، و بعدم توی میگی من نظری ندارم، اما اینا مثل خواهر منن. حالا تو هزاری بگی، مگه به دل این زن میشینه؟
همه چی رو میریزه،
همه چی رو هم میریزه. یا برعکس، گاهی خانومه میره سراغ نمیدونم پسردایی، شوهرش اینجا وایستاده اعصابش ناراحت که شما چرا با پسردایی انقدر راحت گفتی و خندیدی و روبوسی کردی و دست دادی. یعنی دو تا بخش، یه بخش خدایی قصه است که بابا بالاخره این خدا فرموده یه عده محرمن یه عده نامحرمن. و جالبه براتون بگم بینندگان عزیز، خواهش میکنم اونایی که خیلی خودتون خیلی با کلاس میدونین، این سر سوزن رو به قول دوستمون آقای شریعتی جایی نرین تا من یه جمله رو بگم. من یه سفری داشتم به تایلند آقای شریعتی. تایلند یه کشوریه که تو کشور ما چند سال به یک کشور بدنام معروف بوده. که آقا حتی شنیده بودم که مثلا تردد به این کشور مثلا ممنوع بوده، که آقا اون کشور خیلی کشور بدیه، اونجا زنان نمیدونم بدکاره هستن، اونجا میرن برای کارهای بد. من وقتی وارد این کشور شدم صحنه‌های خیلی عجیبی دیدم، از جمله این که وسایل حمل و نقل عمومی اونها سه نوع وسیله بود: اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت.
خب
یعنی موتورسیکلت مثل تاکسی ایسکا داشت، وای میستادن تو صف و سوار میشدن،
مثلا توپخونه بازار.
بله مثلا حالا تک و توکی تو تهران هست، تو بعضی شهرستان ها ممکنه باشه، ولی اونجا رسما تو شهر بانکوک اصلا ایسکاه موتور بود، ایسکاه موتورسیکلت برای حمل و نقل عمومی. و عجیب این که من میدم خانم هایی که سوار موتورسیکلت میشن به عنوان مسافر یه طرفه میشینن پشت موتور، پاشونو از دو طرف آویزون نمیکنن. همش برای من سوال بود که چرا این خانم ها اینجوری میشن، چون خطرناکه اونجوری نشستن، وقت موتور یه ترمز بزنه یهو پرت میشه بیرون. از سفیر وقت ایران جناب آقای پاکاین بودن، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، ازشون پرسیدم که اینا یعنی چی؟ گفت آقا میفهمین این یعنی مراعات محرم نامحرمی؟ اینا با این که حالا مسلمون نیستن، بودایی هن، روسری هم سر این خانم نیست، یه حجاب محلی خودشو داره، ولی به خاطر این که میگه بالاخره این راننده نامحرم منه تو ادبیات خودش و نمیخوام بدن من با بدن اون یه تماسی داشته باشه، ولی اون که هر دو لباس داریم، هر دو پوشیده ایم و هیچ نظر و خیال خاصی من ندارم، همین مقدار تماس رو او خلاف آیین و دین و مذهب و مسلک خودش میدونه و اینجوری میشینه که این تماس کمتر بشه. اینه که ما خیال نکنیم حالا این قصه محرم نامحرمی مثلا فقط این یه ادبیاتی است که ما مسلمان ها داریم، بقیه مردم دنیا راحتن، هر کی با هر کی هر کاری کرد. واقعا اینجوری نیست. کسی یه خورده سرش رو از لاک خودش بیاره بیرونتر، بعد عوارض اینو ببینه که همین رابطه ها، همین نگاه ها، همین لبخند ها، همین خوشوبش ها، بعدها ستون حوادث روزنامه هم میخونیم، این از همین جاها شروع شده. خانمی با یه آقای راحت گفته و خندیده، یه خورده خوش برارو بوده و آقای خورده خوش قد و بالا بوده، بعد آرام آرام این به تنفر از همسر خودش به میل به اون خانم به اون آقا کشیده شده و بعدها میتونه، حتی اگر این اتفاق هم در ظاهر نیفته، خیالات آدم رو چه کنیم؟ من که تو خیالم به قول حافظ گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو از تو از راه دیگر آید. من آیا مسئول شما اگه تو کیف شوهرتون عکس یه خانمی رو ببینید چقدر ناراحت میشین؟ تو موبایلش یه اسمس عاشقانه ببینین، کسی رو که ندیدین که عکس دیدین، عکس یعنی همون خیال،
ولی تو فکرش،
تو فکرش اگه باشه، خب این خیال رو شما با ایجاد کردید، شما با این رابطه های خیلی صمیمی و راحت و به خیال خودتون این مثل برادر من، این مثل خواهر من.
خب از این میگه نامحرمیش کمتره دیگه، افراد و فامیل و صله رحم و اینا مثلا برای نامحرم.
بله ما البته نمیگیم مثلا شما با پسر دایید سلام علیک نکن، احوال پرسی نکن، یه مثلا خوشوبش معمولی نکن، شما هم چه حرفی نمیزنه. پیغمبر با خیلی از خانم هایی که مثلا دوستان حضرت خدیجه بودن سلام علیک داشت، گاهی برای اینا هدیه میفرستاد، گوسفندی رو قربانی میکرد، میگفت این چون دوست جوانی حضرت خدیجه، حالا حضرت خدیجه فوت کرده بود، به رحمت خدا رفته بود. این روش پیامبر و ائمه ما بود،
تو حدود
قهر نبودن با همه آدم ها. بله تو چارچوب های خاص خودش که بعدها این گرفتاری بشه. پس ما دو تا مرز داریم، یه مرز خدایی، کسی به خدا و دین معتقده، حالا اگه کسی هم اعتقاد نداره مثل امام حسین که روز عاشورا فهمید بابا خدا رو قبول ندارید، حداقل جوان مرد باشید، انسان باشید. ما میگیم این روابط آروم آروم میتونه مشکل ایجاد کنه. نگفتمت مرو آنجا که مبتلات کنند، که سخت دست درازند بسته پات کنند. نگفتمت که بدان سوی دام در دام است، چو در فتادی در دام کی رهات کنند.
بسیار خوب، متشکرم. انشاءالله پاسخ این سوال و پاسخ آجای نهبیان مفید باشه برای همه خانواده ها. 20303 شماره پیامک ماست، اگر میخواید پیامک بزنید، و سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست، میتونید پیام های طولانی ترتون رو برای ما ایمیل بکنید. یه پیام دیگه اینجا از آقای نقویان تأملی رو میطلبه. گفتن با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من 2 ساله که عقد کردم، حالا متوجه شدم باردارم و چند ماه هم از بارداری میگذره. خونه پدرم هستم و حالا فامیلم فهمیدن و مدام میگن که من آبروشونو بردم. حالا چیکار کنم؟ این بچه که گناهی نداره، نامشروع هم نیست. از حرف مردم چطور فرار بکنم؟ میترسم طاقت نیارم و به خاطر حرف اونها مجبور بشم که این بچه رو سخت بکنم. لذا این راهنمای شما هم طلب.
اولا ما باید به این مردم کوته فکر، مردم کوته فکر بگیم این چه حرفایی که در میارن. این خانم زن شرعی اون آقاست، اون آقا شوهر مشروع و قانونی این خانومه، در یک رابطه بسیار عاطفی و مشروع و عاشقانه خدا به این باغ یک دست گلی عطا کرده و این رو هدیه خدا باید بدونن. و زنهای دیگه هم که میان و متوجه میشن، اینقدر عاقل باشن، اینقدر، چون الان من به صراحت دارم عرض میکنم اگر بلایی سر این بچه بیاد به خاطر حرف و حدیثای ما، خونش به گردن ماست، روز قیامت ما رو قاتل حساب میکنه. تو با این به این دختره یه نگاه ملامت، ای تو بارداری، وای این دختره میمیره با این کلمه، زمان عقد اینجور شدی، ای 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 ای. خب خانم معذرت میخوام، بی شعور، من مجبورم که با یه ادبیات تندی حرف بزنم، چاره ندارم. آقای شریعتی من چاره ندارم. بعضیا نگن آقا شما، یه اس ام اس اون دفعه اومد که آقای نقویان همه چیز خوبه، گای عصبانی میشه. بله باید عصبانی میشم وقتی که یه کسی یه حرفی میزنه که عالم و آدمو به هم میریزه، باعث قتل یه انسان میشه. وقتی من اونجا بخندم، آقا من چه خیلی ملایم، تو نمیفهمی وقتی اگه ملایم حرف بزنم نمیفهمی این قصه چقدر مهمه. من باید اینجا، قرآن عصبانی شده دیگه، خدا که دیگه خدای رحم و مروت و صبوریه دیگه، اونجا چرا عصبانی میشه؟ گاهی میگه به اصطلاح به انسان میگه قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر شما آدما، خدا مرگتون بده. خدای تو چرا عصبانی میشه؟ یه خورده یواشتر میگه نه اینجا باید اینجور بگم. میگه آقا چرا عصبانی میشی؟ شما خانم نفهمیده حرف میزنی، آقا نسنجیده پچ پچ میکنی، هی نگاه های معنیدار به این دختر بیچاره میندازی، این داره مثل شمع آب میشه. مگه کار خلافی کرده؟ یه ده کار خلاف میکنن میخندن مردم، آره حالا رفتن اصلا چه اتفاقی افتاده، میریم حالا دکتر درستش میکنیم. اونجا میخندن، اونجا که طرف خطا کرده، خلاف کرده، باید شلاق بخوره.
اینجا چپ نگاه میکنه،
اینجایی که این انسان پاک، پاک دامن، عفیف، از روی یک مهر و مودت و محبتی که خدا داده، یک هدیه آسمانی خدا به او داده، اینجا به چپ چپ نگاه میکنه. من نمیدونم اینا قوطی کدوم عطار در آوردی.
وقتی ما شرع و کنار عرف میذاریم، حالا من نمیدونم واقعا این عرف تا کجا درسته، خیلی میگم حالا مثلا این عرف نیست، تکلیف عرف چی میشه اون وقت؟
آخه عرفی که من در آوردی، آخه عرف، ببینید آقای، ما یه روایاتی داریم که به عرف و به آداب و رسوم مردم احترام بگذارید. آقا سر عروس قند میسابن، خوبه، زیباست، قشنگه، شکرینه. میگه آقا یعنی این زندگی انشالله همیشه شهد و شکر. حالا بگیم آقا پیغمبرم وقتی حضرت زهرا عروس شد سرش قند سابید؟ نه نه سابید آقا، پس ما هم نمیسابیم. نه شما بیجا میکنی نمیسابیم. شما این قند رو بسابید، اشکالی هم نداره. یه وقتی یه آداب و رسومیه، یه پایه و مایه شیرین و منطقی و زیبا داره، ما هم باید احترام بذاریم. آقا تو شهر ما رسمه اگر دختر و پسر عقد بودن و این عقدشون طول کشید، هنو عروسی نکردن، اگه خورد به عید قربان، رسمه که خانواده دوماد باید یه گوسفند زنده هدیه بفرستن خانواده عروس. خوبه دیگه، رسم قشنگیه. بله که اینا روز عید قربون یه قربونی کنن، یه کبابی بخورن و میل کنن و بعدم این نشانه محبت و علاقه پدر و خانواده داماد هست به عروس خانم. حالا بگیم آقا این روایت داره، نه خیر روایت نداره، این رعایت داره، باید رعایت کنیم این رسم و رسومات خوبی که داریم. اما یه رسم و رسومات بی خود من در آوردی که آقا تو زمان عقد پسره زیاد نیاد بره. دیدین دیگه بعضی از آره. مثلا به خصوص پدر پدر خانوم ها یک دیسیپلین پادگانی و نظامیگری میذارن که بله این پسره مثلا فقط هفته 2 ساعت باید بیاد، اینم این ساعت ها که خودم هم خونه باشم. خب این هم چیزای من و کم کم چی میشه؟ کینه این دختر به دل این پسر میشه، کینه خانواده دختر از همینجا شروع میکنه به انتقام گیری. حالا که شما به احساسات و عواطف پاک من بی شائبه من، من با عشق میمدم سری به همسرم بزنم، من با دست گل اومدم خونه شما،
این تعصب ها و حساسیت های
شما دم در آیفون رو گرفتین که بله کیه شما هستین، بله صبر کنین، این پسره بیچاره دم در سنگ رو یخ میشه، هی این پا اون پا میکنه، میفهمه این حالیشه دیگه. بچه های امروز خیلی زیرکن که شما با اشتیاق در رو باز کردی یا اینکه با تأمل و حالا ساعت چنده فلان هی پیغام پسخون میدی آقا زودتر بگو بره. خب این پسره آروم آروم چی میشه؟ کینه میکنه. کینش کجا انتقامش گرفته میشه؟ از دختر شما، از خانواده شما، از محبتایی که بعدم میکنه هیچ فایده اثری نداره. چرا؟ چون به قول وحشی بافقی ما چون زدری پای کشیدیم کشیدیم، امید زهر کس که بریدیم بریدیم، دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم پریدیم. اینو چیکارش میکنیم؟ این هست که من اولا به این مردم کوته فکر بدون تعارف عرض میکنم که فکرتون رو بلند کنید. اگر چنین اتفاقی افتاد شما برید به دلداری که عزیزم چقدر خوشحالم، این هدیه خداست به شما داده، قدرشو بدونین، چقدر ما خوشحالیم، همه عالم آدم بفهمن و هیچ اشکالی نداره. شما خود وقت من به مادر دختر بگن و خودتون ناراحت، وقت به این دختره سرکوفتی نزنین، به این پسره چپ چپ نگاه نکنین، این هدیه‌ای که خدا به اینها داده. و بعدم به خود این دختر و پسر اصلا اگه همه عالم آدم جمع شن به شما چپ چپ کج کج نگاه کنن، شما سر سوزنی نگرانی و ناراحتی و تشویش و ملال خاطر به خودتون راه ندید.
رضا این فشارها و ملامت‌ها و سرزنش‌ها مجوز نمیشه برای اینکه اینه وقتی خدا نکرده بخواد.
ببینید اگه یک کسی مثلا داره یه مدرک فوق دکترا میگیره، حالا همه بگن آ تو چقدر درس می‌خونی، چقدر میگه ضرب المثل بی ادبانه هست که چقدر خرخونی می‌کنی، من ناراحت میشم. میگم شما بی سواد این حالیتون نیست، من که فردا فوق دکترا میگیرم وقت به همتون پوز میدم. چطور اگر ما یک کار مثبت اینجوری کردیم، به قول مولانا مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند، پیرو پیغمبرانی ره سپر، تعنه خلقان همه بادی شمر، آن خداوندان که ره طی کرده اند، گوش بر بانگ سگان کی کرده اند. 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود، هیچ از گفتن زبان واپس کشید، هیچ اندر قار خاموشی خزید، از هیاهو و علالوی سگان هیچ برگردد زره این کاروان. حالا ما باید شعر و شاعری بکنیم و یادمون میاد. اینه که من خواهش میکنم از این خانواده، به خصوص خانواده این دوتا دست گل، این عروس خانوم و آقا داماد، اینها بهترین و مهمترین وظیفه‌شون این است که دلداری به این بچه‌ها بدن و قبار کمرنگ و نازک ملالت رو نذارن رو آینه دل اینا بشه، که این مثل جان شیرین این فرزند رو تو آغوش خودش داشته باشه تا این دسته گل جوانه بزنه و به دنیا بیاد و او رو با شهد و شکر جانش سیراب بکنه و بدون این بزرگترین هدیه خداست. و این پدر و مادر، چه پدر و مادر عروس چه پدر و داماد، هیچ وظیفه‌ای جز دلداری و محبت و لطف ندارن. مردم هم هر کی اومد اگر انسان عاقلی باشه که با لبخند از اینها پذیرایی میکنه، انسان کم عقلی هم باشه که ممکنه یه حرفی هم بزنه دیگه، کم عقلان که شما خودتون رو خرج کم عقلان نکنین، حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، حرفای خیلی خوبی زده شد، فکر میکنم که لازم بود واقعا. پیام داشتیم، خیلی وقتا خیلی ها گلایه میکردن از همین حرف و حدیث ها و اتفاقاتی از این دست، که من فکر میکنم صحبت های نقویان آب پاکی رو خود دست همه اونهایی که اینجوری نگاه میکردن به این مسئله. با سلام، زمانی اگر دست به خاک میزدم تبدیل به طلا میشد، ولی بی نمازی و بی احترامی به پدر و مادر گرفتارم کرد. حالا اگر دست به طلا هم بزنم خاک میشه، چه کار بکنم؟
بله، این یه واقعیتی است که متاسفانه واقعیت تلخی است که باز هم ما به این برادر یا خواهر عرض میکنیم خدا خیلی دوست داشته که شما رو همینجا این حس رو بهت برگردونده. دوستمون آقای رنجبر یه مثال قشنگی داشتن که این دندون پزشکا یه آمپول بی‌حسی میزنن، رابطه بین اعصاب و این به اصطلاح لثه قطع میشه، دیگه دستور نمیده مغز به اعصاب لثه دیگه حس نداره. اون وقت این آقای دندون پزشک اره و مته و رنده رو میگیره، به جون دندون ما میفته. تا کی؟ تا وقتی این حسه برگرده. حس که برمیگرده دردا شروع میشه.
تازه میفهمم چه بلایی،
چه بلایی مثلا سرت اومده یا حالا قرار خوب شه. دقیقاً شیطان با ما همین کارو میکنه. یه مدتی حس ما رو قطع میکنه. که من وقتی پدر و مادرمو ناراحت میکنم، همسرم رو از خودم نگران و متعزی میکنم، به فرزندم یه حرف نامربوطی میزنم، یه همسایه‌ای رو از خودم میرنجونم، اونجا حس ندارم، گویا میخندم مثلا. مادرم داره خون میخوره، من اینجا میخندم. میرم با رفقا میگم و میخندم. این حس الان قطعه. اون وقت خدا اونایی که دوست داره زود این حس رو برشون میگردونه. دردا شروع میشه، مثل این نامه‌ای که خوندید و فرمودید. این حالا دردش شروع میشه که دیگه از این بعد دست به طلا بزنه خاک میشه و بهش میفهمونه علتش چیه. تو دل اون مادر رو ناراحت کردی، دل اون پدر رو سوزوندی، اون همسر رو از خودت رنجوندی. وقت در نتیجه چطور میشه؟ آدم به فکر آنتی بیوتیک میفته، به فکر دارو و مداوا و معالجه میفته. و خدا اینقدر مهربونه که راه برگشت رو برای ما باز. شما الان دوباره اگر برگردید با خدا آشتی کنید، نمازهایی که نخوندید آروم آروم شروع کنید، هم اونها رو تدارک کنید، هم نمازهای یومیتون رو شروع کنید. این آشتی با خدا و آشتی با خلق خدا که بهترینش پدر و مادر هم. ما بهتر از پدر و مادر نداریم. پیغمبر فرمود منو ندیدی ندیدی، اما مادرتو ببین. خیلی جالبه با. به ملاقات من نیامدی مهم نیست، اما ملاقات مادرتو فراموش نکن. یعنی گاهی ملاقات مادر بالاتر از ملاقات رسول خداست.
جریان اویس خرج،
جریان اویس و صد تا جریان. این چقدر مسئله مهمیه. وی اوف بر این دنیایی که سگ میاره تو خونه آدما، که مادره میگفت چون سگ آوردی من دیگه نمیام تو خونه، بچه میگفت نه یا ماما سگه هست. اوف بر این دنیا، اوف بر این دنیا که کار ما رو داره به اینجا میکشونه که سگ میشه جای پدر و مادر آدم. و خوش به حال اون انسانهایی که در خانه اونها عطر و بوی خوش نگاه و محبت و لبخند پدر و مادر بالاترین دعای مستجاب اونهاست.
خیلی خوب، خیلی خوب. انشالله خداوند همه پدر مادرهای سرزمینمون رو حفظ بکنه و اونهایی که در قید حیات نیستن انشالله خداوند رحمتشون بکنه. آقای نقویان، به قرار زانمون رسیدیم. اگر اجازه بدید امروز تلاوت آیات نورانی قرآن رو هم داشته باشیم. من خدا رو شکر میکنم که واقعا 225 روز به هممون توفیق داد که هر روز یک صفحه از این کتاب نورانی رو با هم تلاوت بکنیم و تدبر بکنیم و نکته‌ای از اون بشنویم. امروز همونطور که عرض کردم صفحه 225 قرآن رو با هم تلاوت میکنیم، سوره مبارکه هود آیات 29 تا 37. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما با سمت خودم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش بازگشتیم با احترام یک نکته از این صفحه بشنویم بعد انشاءالله برگردیم به سوالات شما و بیانات شما
بله همون اولین آیه شریفه این صفحه که از زبان حضرت هود علیه السلام اون پیغمبر بزرگ و زحمت کش و نازنین خدا نقل میکنه و یا قوم لا اسألکم علیه مالن میگه مردم من در سایه این زحماتی که براتون میکشم هیچی ازشون نمیخوام این اجری الا علی الله ولی اجر میخوام بالاخره منم زحمت میکشم منم کارگرم مزد میخوام منتها مزدم رو از صاحب کارم میخوام که خود خداست فقط از اون میطلبم چون خدا تو یک آیه معروف به پیامبر میفرماید که انا ارسلناک شاهدا ما تو رو فرستیم ما تو رو فرستیم یه معنی لطیفش یعنی مزدودم با ما صاحب کارت مهم تو کاری به نه نگاهی به دست مردم بنداز نه فکری تو جیب مردم داشته باش چرا؟ به دلیل این که اولا مردم چیزی ندارن که بهت بدن در مقابل من مردم چی دارن مثل که یه بابایی یه فرزندی پدر میلیارداری داشته باشه بعد بیاد از یکی مثلا یه 10 تومانی قرض کنه اونم از گدای محل یا آقا تو یه 10 تومان فعلا بابا چقدر ناراحت میشه ثانیه اگه مردم بدن معمولا مردم توقع دارن دیگه
که چش داشت دارن
کاسه رو میفرستن جایی که تاغار برگرده قدح برگرده هیچ وقت مردم مفت و مجانی به کسی چیزی نمیدن بی توقع به کسی پدرم امروز فرزندشو بی توقع بزرگ نمیکنه مادرشم بی توقع بچه‌ش شیر نمیده بالاخره میخواد این عصای پیری و کوری ما باشه و اگر دیدیم دیگه بچه‌هایی که یه خورده شر و شیطون و شلوغ میشن مادر میگه الهی مثلا شیر بد نداده بودم الهی بزرگت نکرده از این نفرین‌هایی که معمولا هم از ته دل نیست ولی خب گاهی به زبون ولی خدا هرگز نمیگه الهی ای بنده تو رو به دنیا نیاورده بودم ما چنین چیزی در آیات و روایات خدا همه بندگانش رو دوست داره. و بعد هم مردم که بخوان بدن ما رو از اون محروم میکنن. مثل گاهی که میگه خب از مامانت پول گرفتی دیگه بد نمیدم. مثلا بابای میخواست 2000 تومان بده، این بچه به زور 100 تومان از مامانه، میگه از مامانت گرفتی دیگه. یه تشبیهی داشت اون دوستمون که میگفت خدا مثل این ستاره های شهر یزد میمونه. آدم شبهای شهر یزد میبینه ستاره ها مثل تو دستشه، اینقدر اون صفحه شفاف. و یا اهواز هم همینجوره، ما یه وقتای زمان جنگ و اینا. اما کافی یه کسی یه شمع بده دستت، شب که این شمع رو دست دادن تو رو از ستاره ها محروم میکنن. و اینا انسان های خیلی زیرکی بودن که آقا ما برای خدا داریم کار میکنیم. و یه تشبیهی داشت که از عزیزان این نکته پایانی رو میگفت، شما وقتی برید مثلا با بچه‌تون مغازه شیرینی فروشی، ما آقای شیرینی فروشی شکلات به بچه شما بده، بچه اصلا تو عالم کودکی میگیره و ده فرار، حتی بلدم نیست یه تشکر زبانی هم بکنه، یه سری هم نمیتونه تکون ده. ولی آقای شیرینی فروش میدونه بابای بچه اینجاست، داره دیده و تشکر میکنه و پولش هم میده و هم زبانن تشکر میکنه هم مالن تشکر میکنه. میگه داستان ما با خدا، خلق خدا مثل همون اطفالن به قول مولانا، خلق اطفالن جز مرد خدا. خدا که حکم پدر این مردم رو داره، داره میبینه خدمات شما رو، زحمات شما رو، او از شما به جا و به موقع و بی اندازه یرزق من یشا به غیر حساب تشکر میکنه. و ما یاد بگیریم از این انبیا که همه برای ما درس زندگی بودند.
بسیار متشکرم. خب اینم نکته بود، انشالله تلاوت آیات همراه با تدبر باشه و راهگشا باشه برای زندگی امروز ما. یه سوال اینجا از خیلی جالبه، کوتاه مختصر و مفید. گفتن سلام،
من یه جمله اینجا بگم جا. کسی نگه پس شما آخوندها مداها ذاکرها مجریات چرا پس پول میگیرین شما ها؟ شما هم از پیغمبر یاد. اولا به همین دلیل ما پیغمبر نشدیم، اگه پیغمبر میشدیم کار نمیکردیم. ثانیا اون من خودم رو که داخل آدم حساب نمیکنم، ولی اون معلم و اون روحانی نازنینی که مثل شهید مطهری نفسش راه گشاست، اگر ما هدیه ای هم به او دادیم، تازه به تعبیر آقای قرائتی پول بنزین ماشینش رو و پول کاه و جو اسبش رو دادیم، و الا نه پول زحمات او و خدماتی که او داره برای ما میکشه و ما رو در واقع داره زنده میکنه. و یه خیالاتی برای بعضی از ماها میاد که خیال میکنیم اگر من برای یه معلمم یه هدیه ای بردم، امام حسین علیه السلام به معلم فرزندشون حضرت علی اکبر به حضرت عباس فرموده بودن داداششون به اندازه که اشرفی طلا تو دهان این جا میشه که یاد فرزند ما این کلمه خوب رو داده، به او هدیه بده. اونها انسانهای بزرگی بودن که برای معلمی چنین.
بسیار خوب، اینم نکته بود. سلام، من خانمی هستم که همسرم اهل کار نیست. میگم برو سر کار، میگه کار نیست. وقتی کار پیدا میشه میگه این که نشد کار. اگه دعواش کنم ناراحت میشه، اگر هیچی هم نگم میترسم که عادت بکنه. شما بگید آمد چی کار بکنه؟
ما رو یاد همون قصه که هفته پیش گفتیم میندازه که اون فامیل ما فرموده بود میخوام برم زن بگیرم، میگن سربازی نرفت. میگم سربازی، میگم آقا منو بفرستی تو محل خودم، میگن زن نداری. و من موندم چه بکنم؟ اگه میشد زن و سربازی رو در یک آن انجام میداد آدم، خیلی خوب بود. حالا این خانم بیچاره به این همسر چرز بکنیم هوشمند باید بگیم دیگه، میگه برو سر کار، میگه کار نیست. کار پیدا میشه میگه این که نشد کار. خب این پس آقا اینایی که کار میکنن مثلا به نظر شما چه کارایی میکنن؟ من به شما بگم، گرچه با تلخی باید بگم اینا، با تلخی، ولی انتهاش شیرینه. یه روز من از منزل آمدم سوار ماشین بشم بیام سر کار، اون رفتگر زحمتکشی که داشت خیابون رو تمیز میکرد، مظهر اسم یا مطهر خدا شده بود، آمد جلو، خیلی جوان مؤدب، خیلی با نزاکت سلام کرد و خیلی با لحن مهربانانه و ملایمی گفت آجا اگر کاری جایی پیدا بشه، شما دستتون بند باشه، کسی رو بشناسید منو معرفی کنید، من با کمال میل میرم سر کار. گفتم چه شب اون، حالا من اگه جایی تونستم پیدا کردم، حالا بنده متاسفانه هیچ کارم تو این کشور، ولی چشم تلاشم میکنه. بعد بهش گفتم حالا ببین، حالا همین کاری که داری درسته از نظر شأن و شخصیت اجتماعی خیلی کار بالایی نیست، منم قبول دارم، ولی بالاخره همینم هم بچسب، کار مشروعه. بالاخره شب یه لقمه نون برای زن و بچت میبری، دنبال نمیدونم قاچاق و کارهای نامشروع نمیفتی. خدا هم آروم آروم گفت من حرفی ندارم، من خودم این کارو قبول کردم، ولی من لیسانسیم.
لیسانس داشت؟
من لیسانس دارم و به خاطر اینکه کار ندارم حاضر شدم حتی تن به این کار بدم.
باریکلا.
من ناگهان فرو ریختم و واقعا حالم بد شد. یه لحظه گفتم لیسانس چی داری؟ رشتهشو گفت. گفت درس خوندم، خوبم خوندم، معدل بالایم دارم. این منو واداش که زنگ بزنم به این و اونو. بالاخره هر کسی که میتونستم و دستم و ناخونم بند میشد که آقا یه جوان خیلی خوب هست، این جوانی که حاضره با لیسانس بره رفتگری هم بکنه و کارو آر نمیدونه، خدا هم براش جور کرد و خیلی وقت نگذشت که یه کار نسبتا شایسته هم پیدا شد. اینو دارم به این جوان عرض میکنم. شما بشینید تو خونه که آقا کار نمیاد تو خونه شما، مثلا سقف خونه شما یه دعای مشغول بخونی باز بشه، بعد یه صاحبکاری از اون بالا یه نامه اعلام نیاز به شما بده، خب آقا ما نه، این خبرا نیست. همیشه برکت کلیدش حرکته. همیشه برکت کلیدش حرکته. تو حرکت بکنی ما
برکت میدیم.
برکت میدیم. من یه بار این مثالو زدیم دیگه که بعضی میگفتن آقا پول بود و ما بود و نون بود و ما نمیریز. گفتم خب این یعنی خیلی خوبه، یعنی من پا دارم برای دویدن، وقتی به یه لقمه رسیدم قدرشو میدونم. خدا حاضر نون بیاره تو دهن من بذاره با. ولی چیکار میکنه؟ اول منو افلیج میکنه، دست و پامو میگیره. اون وقت اگه افلیج شدی میگه باشه من 10 نفر میفرستم لقمه تو دهنت بذارم، دوست داری بفرما. شما خودتو به افلیجی نزن. اون بیت معروف چیه که برو مثل شیر باش، مثل روباه شل خودتو ننداز که نیم خورده شیر رو بندازن جلو تو هم یه چیزی نشخار کنی. اینه که ما تلاش بکنیم. خدا وقتی دید من اهل تلاشم، اولا از کار. خیلی از آدمایی که تو ایران لیسانس و فوق لیسانس دارن مثلا همینقدر خیال میکنن یک پرستیژ آنچنانی، بعد میگن نه باید رفت اروپا و کجا، بعد میرن تو اروپا گارسون یک مثلا رستوران میشن، نیم خورده و گاهی قی کرده بعضی را دارن پاک کنن، اونجا براشون ننگ و عار نیست.
اجازه نمیدن تو صنعت مثلا کار کنن.
اینجا این کارو برای خودش یه خورده نه آقا من فعلا نمیدونم مسئول دفتر این آقا بشم، منشی. خب آقا شما شروع بکن. من یه وقتی حالا باید آقای شریعتی راجب کار یه حرفایی هست اینجا که ما از کجا شروع بکنیم، چگونه کار بکنیم و آینده این کاری رو چگونه ببینیم، یه حرفایی من دارم حالا یه وقتی
خیلی خوب
فرصت کنیم.
خیلی خوب. با سلام خدمت همه اونهایی که دست ما رو گرفتن تا به سمت خدا بریم. خدا قوت. نزدیک به 2 ماهه که مجذوب برنامه خوبتون شدم و تقریبا اکثر رفتارهام سمتی خدایی گرفته. ما خدا رو شکر میکنیم. البته میگم از این دست پیام‌ها جو زیاد داریم ما، منتها فقط این پیام‌ها به ما قوت قلب میده که انشالله برنامه رو پرشورتر پیش ببریم. ولی فکر میکنم که حالا این سکه نکته شما خالی از لطف نباشه.
قطعا همینجوره. واقعا ما حس میکنیم که این دست برنامه‌ها، اگرچه خواهش هم میکنیم از مسئولین که یه وقتهای پربیننده تری رو یک بخشایی حداقل از این برنامه ها رو پخش کنن، به اندازه 9 دقیقه کنار برنامه 90 بگذارن، ولی حالا همین وقت رو هم ما قانعیم که انشالله امیدواریم بینندگان عزیز با اون عنایتی که دارن این برنامه ها مفید براشون واقع بشه
انشالله. من فقط یه یادآوری هم بکنم، علاوه بر اینکه تکرار این برنامه رو در شبکه خودمون میتونید ببینید و دوستان زیرنویس خواهند کرد، دوستان خوب پخشمون، در شبکه قرآن و معارف سیما هم ساعت 8:30 صبح برنامه سمت خدا تکرارش پخش میشه. دوستان میتونن از شبکه قرآن همین برنامه رو ببینن و وقتشون رو تنظیم بکنن احیانا اگر این ساعت نتونستن ببینن. با سلام به برنامه خوبتون. گفتن که به سوال من خواهش میکنم پاسخ بدید. گفتن شوهر من دین ما رو قبول نداره و میگه دین ما زرتشته، دین اسلام مال عربه و ما به زور شمشیر مسلمان شدیم و من توانایی قانع کردنش رو ندارم، لطفا راهنمایی بکنید.
این آقا متاسفانه اطلاعات زیادی نداره. اگر یادتون باشه هفته گذشته من یه نکته از شهید مطهری نقل کردم،
خدمات متقابل
تو خدمات. اگر این آقا اهل مطالعه باشه من توصیه میکنم، چون ما از سوال ناراحت نیستیم، از انتقاد نمیگریزیم، از حتی زیر سوال بردنم فرار نمی کنیم، تا این حد آماده ایم و ایستاده ایم. و فقط باید طرف مقابل یه خورده مطالعه داشته باشه، توی سایتی یه چیزی ببینه، توی شبکه ماهواره یه آدم یه چرت و پرتی بگه و این تحت تأثیر این قرار بگیره و خودش دو صفحه کتاب نخونده باشه، دو تا کتاب تاریخی رو ورق نزده باشه، دو تا مطلب رو خودش عمیقا ندیده باشه، این ما رو ناراحت میکنه که چون فلان آدم تو فلان سایتی که اصلا معنی پدر مادر این کیه، سایت های بی پدر مادر زیاد داره میدونی
بله،
دیگه
بله.
بله همچنین شبکه های بی پدر مادر و این اصلا منوز از زیر کدوم بت عمل اومده، وقت بعد من یهو یک تمدنی که امروز تو دنیا 1 میلیارد طرفدار و هوادار داره، نه ما ایرانی ها، آیا به اروپا هم عرب حمله کرده؟ شما میدونید چقدر مسلمان تو اروپا هم دارن زندگی میکنن؟
بله، تو آمریکا
اروپا. من مسلمان های آمریکای اروپایی دیدم، نه ایرانی و هندی و پاکستانی و افغانی و مالزیایی که رفتن اونجا. اصلا این جد در جد جد آبادش اروپایی بوده. چشم آبی و موتلایی و خیلی خوشگل و خوشتیپ. اینجوری نیست که این آقا خیال کنه مثلا اسلام حالا 4 تا مسلمون خیلی ساده بی سواد ایرانی فرض پذیرفته باشن، اما اونایی که 2 کلاس درس خوندن، حالا جالبه اکثر کسانی که ادعا میکنن سوادی هم ندارن. بله حالا آدم مثلا پروفسور بود در تاریخ، من یه خورده همچین حس میکردم خب شاید حرفی داره برای گفتن. میبینیم آقا تو یه زورکی یه دیپلم گرفتی، یه لیسانس هم با چند تا تقلب گرفتی، 2 تا سایت هم دیدی دیگه، این حد اکثر اطلاعاتت.
اگه هم تحصیلات دارن نرفتن دنبال پاسخ،
نرفتن دنبال تحقیق. شما بیا تحقیق بکن اصلا قصه ارتدادی که اسلام میگه کسی مرتد شد حکمش اعدامه، علامه طباطبایی حرفایی داره، هر کس رو اعدام نمیکنه، اون کسی که حرفی داره، گفتگویی داره، بحث و مناظره میون باش بحث میکنیم، نه اینکه زود ببریم بالای دار بگیم تو باید اعدام شی. همچی چیزی نیست اسلام. من تعجب میکنم بعضیا چطور این اسلام رو نفهمیده و نسنجیده دارن حرف میزنن. علامه مطهری که رو کتاب بیهوش میشد، فرزندانش فرمودن که اینقدر مطالعه میکرد که بیهوش میشد گاهی سر کتاب. یعنی ما حس میکنیم پدر از دنیا رفته. وقت این آدم اسلام رو نفهمیده، این حرفا رو ندیده، این که اسلام با حمله عرب‌ها اومده، با چی اومده، با چی اومده و ما ایرانیان چگونه پذیرفتیم که حالا این خانم بگه. ولی در عین حال من یه نکته به این خانم بگم، این حرفا نباید کانون زندگی شما رو سرد و بیروح کنه. شما با محبت به همسرتون، با بگی چشم عزیزم حالا منم تحقیق میکنم، شاید هم حرف شما درست باشه، یکی به نعل یکی به میخ، کجدار و مریض، تا کانون زندگی سرد نشه با این حرفا. انشالله این آقا هم قصد خیری دارن، خدا کمکشون میکنه و دلشون رو به سمت اسلام متمایل میکنه.
انشالله خیلی خوب. حالا مثلا خانم میتونه خودش کتاب تهیه بکنه به همسرش مطالعه
بله
بکنه؟
همین کتابی که فرمودید اون هفته من عرض کردم، خدمات متقابل اسلام و ایران، اصلا این کتاب رو شهید مطهری برای همین جور سوالات نوشته. از اول شروع کرده، حمله عرب‌ها به ایران در زمان کدوم خلیفه بود، چگونه بود، اونا چند عربایی که به ایران حمله کردن 60,000 نفر بودن، ایران اون روز 140 میلیون نفر بودن. 60,000 نفر میتونه تو جنگ شمشیرنیده 140 میلیون رو مقهور خودش بکنه؟ بله امروز با جنگ کلاسیک و با جنگ الکترونیک میشه 60,000 نفر 140 میلیون رو از بین ببره با یه بمب اتم، با یه بمب شیمیایی، ولی اون روز که نمیشد که. وقت 60,000 نفر که تونستن 140 میلیون آدم رو برگردونن و فکرشون رو و عقایدشون رو و عقیدشون رو، اونم تا 1-2 قرن اسلام اجباری نبود، یعنی معابد زرتشتی برپا بود، یعنی مراسم زرتشتی و آتش نمیدونم مقدس دانستن بود و هیچ کسی به زور و فشار کسی رو بر نمیگن از مکتب خودش. خود این مردم آرام آرام و به تدریج این مکتب آسمانی و ملکوتی رو پذیرفتن. ما حالا بگیم که
بسیار خوب، خیلی خوب. با سلام تشکر از برنامه خوبتون. اگر گذشت مکرر در مورد بعضی افراد باعث جری شدن اونها بشه، باز هم آیا باید اونها رو بخشید؟ به عبارتی بخشش بعضی ها باعث تکرار کارهای زشت اونها میشه، در اون صورت هم آیا باید بخشید یا خیر؟
اینجا دو سه جوره، وقتی ما وظیفه تعلیم و تربیت طرف رو هم داریم، نه اونجا باید اخم کرد، اونجا باید مقابله به مثل کرد تا طرف بفهمه و تربیت بشه. مثل بنده نسبت به فرزندم 3 بار ندید گرفتم بخشیدمش، این خیال میکنه نه اصلا بابای ما حالوه نمیفهمه، یا بعد تو اون عملش هی تکرار میکنه و یه جایی آبروی خود و خانواده رو میبره، نه اونجا باید محروم کرد، اونجا باید دستو کشید، اونجا باید امکانات رو برداشت. اما یه وقتی نه، ما وظیفه اینجوری نداریم. یه غریبه، یه فامیل دوریه، من یه لطفی بهش میکنم، حالا او بفهمه یا نفهمه، تشکر بکنه یا نکنه، اونجا دیگه یه وظیفه لطف و محبته. و گاهی هم البته خیالاته، یعنی من همین بار دوم که میخوام یه محبتی بکنم میگم نه، من اگه محبت کنم این پررو میشه. این هم گاهی خیالات ما هست که چنین تصوری داریم، در حالی که اگه واقعا رفتیم و محبت و مهربانی کردیم، به بار سوم نکشیده طرف عوض میشه، منقلب میشه، متاثر میشه و میتونیم تست کنیم ببینیم که چگونه است.
انشالله که جواب بده. خیلی خوب، خیلی ممنونم جناب نوی، وقتم تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه ما در ارتباط ما رو نگاه میکردید، با ما در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشیم. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. حاجی نوی خیلی ممنونم، دعا بفرمایید آخر.
امیدوارم که انشالله خداوند به ما این توفیق رو که بتونیم اولا این اسلام عزیز و نازنین رو که مثل یک گوهر گرانبهاست خوب بشناسیم و ثانیا اون مقداری که میتونیم به دستورات و برنامه های او عمل کنیم
انشالله. و حرف آخر این که بیرون شوی همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخونم. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، همتون رو به خداوند متعال می‌سپاریم. برنامه فردا انشالله با حضور جای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. متشکرم. آقا ممنونم. خدا نگهدار.
خداوند، خوب می‌دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد، و هرچند خیال کردم گام هایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند، با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمانه است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد، و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند، نزدیک تر است